احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، متولد 1353 از روستای موسالوی استان آذربایجان شرقی، دارای دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه خارزمی. وی 26 سال در وزارت آموزش و پرورش و در استانهایی همچون آذربایجان غربی و اردبیل مدیر کل آموزش و پرورش استان بوده و پیش از آن معاونت آموزش متوسطه و مدیر کلی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را بر عهده داشته است. او همچنین دبیری جشنواره جوان خارزمی این وزارتخانه را در سابقه خود دارد. او همکاری خود با آموزش و پرورش را در دبستانی از روستای موسالو از توابع شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی آغاز کرده است.
همونطور که متوجه شدید، امروز اومدیم دفتر جناب آقای دکتر احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی. آقای دکتر، با توجه به اینکه شما در حقیقت دو تا پست مهم رو دارید در واقع زیر مجموعه معاونت وزارت آموزش پرورش، که رئیس سازمان مدارس غیر انتفاعی هستید و رئیس توسعه مشارکت‌های مردمی، میخوام سوالاتمون رو دو بخش کنیم. ابتدا میریم سر وقت مسئولیتی که در حوزه مدارس و مراکز غیر دولتی داریم. الان ما چقدر در سطح کشور مدارس و مراکز غیر دولتی داریم؟ مثلا این تفکیک مراکز و مدارس چیه؟ شاید خیلی از اولیا و شنوندگان ناآشنای ما با حوزه وزارتخونه ندونن قصه چیه.
خب همینطور که استعضا دارید، ما تو این حوزه بحث مدارس و مراکز یه بخشی مربوط به بحث این هست که ما مدارک رسمی از همین دیپلم یا حالا بحث دورهای مختلف تحصیلی رو باید طی کنن. اینا رو غالب عنوانشون مدرسه است دیگه، از دوره ابتدایی شروع میشه تا دوره متوسطه تموم میشه. یه بخش نه، بخش های تقویتیه بحث حالا مراکزمون، چه حالا یک دانش آموزی احتمال داره در طول مسیرش نیازمند بحث مطالعه بیشتر، نیازمند بحث استفاده از کلاس های بیشتر داشته باشه، این در قالب مراکز داره اتفاق میفته. همین کلاس های تقویتی، تجدیدی، هم اسمش هم میگیم بحث آموزشگاه های علمی، یا اینکه یک دانش آموزی علاقمند به زبان هست، زبان های مختلف، خب میخواد چیزی فراتر از کلاس درس و مدرسه یاد بگیره، خب اون آموزشگاه هامون رو شامل میشه، آموزشگاه های زبان.
درست.
خب به همین خاطر میگیم مدرسه، اون که در داخل کلاس درس به صورت رسمی منجر به مدرسه رسمی میشود. مدرسه که در کشور حدود 18,000 تا داریم، بالغ بر 2,200,000 تا دانش آموز در سراسر کشور در دوره های مختلف تحصیلی. بخش دوم این موضوع بحث مراکز هست که حدود 20,000 تاست در کشور، چه کارهای علمی آموزشی دارن انجام میدن. از جمله عرض کردم برگزاری کلاس کنکور، برگزاری کلاس های تقویتی تجدیدی برای تجدیدی ها، و موضوع آموزشگاه زبان. اونم عرض کردم در سال حدود 1,500,000 نفر از اسمشون فراگیرن دیگه، دانش آموز نیستن، میان در قالب این کلاس ها کمک میگیرن برای همون دوره های رسمیشون، یا اینکه کلاس های زبان را پیگیری میکنن، حالا زبان های مختلف، زبان های مثل زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان روسی، زبان فرانسه و زبان های دیگر. خب این هم که عرض کردم حدود تقریبا 20,000 تا در کشور هست که ما مدیریت این دو تا مجموعه رو در هم
پس قاعدتا هر یک از شنوندگان عزیز ما که بخواد مرکزی رو تأسیس کنه باید بیاد مجوزش رو از شما بگیره.
بله بله، از زیر 20 سال.
زیر
20 سال بر اساس قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده آموزش پرورش است. بالای 20 سال متولیان دیگری دارن که از اون اتحاد دانشگاهی هست، سازمان های زیر ربط شب اونجا اتفاق.
پس قاعدتا مراکزی که مشترک هم هست زیر 20 سال و بالای 20 سال باید
حتما باید داره. هر جایی که دانش آموزی یا فردی دانش نوجوانی و جوانی بودکی که زیر 20 سال داشته باشه فعالیتی، باید در حوزه مسائل آموزشی، فرهنگی، تربیتی و حتی ورزشی و فنی حرفه‌ای داشته باشه، طبق قانون مجوزش باید از آموزش پرورش کشور باید صادر بشه.
درسته. فرایند تعیین شهریه ها در مدارس غیر انتفاعی چجوری؟ موضوعی که خیلی شنونده های ما میپرسن و گاه هم مردم اعتراض دارن نسبت به بعضی از شهریه ها در برخی از مراکز یا مدارس.
فرایند تعیین شهریه در مدارس و مراکز که خوشبختانه طی دو سالی که من یعنی شهریه را بستم در کشور، خب یه فرایند کاملا علمی، قانونی و نظارتی است. یعنی یک مجموعه‌ای در کشور وجود دارد به نام شورای سیاست گذاری و نظارت مرکزی بر مدارس و مراکز غیر دولتی که طبق قانون باید الگو تعیین کند برای شهریه. این الگو را همه ساله ما سعی میکنیم که در زمان قبل از بحث در حین سال تحصیلی، یعنی برای سال تحصیلی آینده، یعنی اگر قرار از شهریه 1403 را ابلاغ کنیم، در سال 1402 این الگوی شهریه به مدارس و مناطق و شهرستانها و استانها ابلاغ میشود که شاخصهای مختلفی داره، از جمله سرانه نیروی انسانی، سرانه فضا، سرانه تجهیزات و امکانات، بحث سرانه کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی که بالغ بر این چه فقط کیفیت بخشی را عرض میکنم 140 تا شاخصه.
درسته؟
خب همه اینها، این فرمول در اختیار مدرسه قرار میگیره. مدرسه بر اساس اون ظرفیتی که دارد، که چند نفر نیروی انسانی به کار گرفته، میانگین حقوق اون افراد چنده، چقدر بیمه پرداخت میکنه بر اساس اون ساعتی که مد نظرشون هست، یا اینکه چند متر مربع فضای آموزشی و پرورشی و تربیتی در این مدرسه استفاده می شود، چون هر کدام از اونها بالاخره یه عددی دارن، یه رنجی دارن. خب یا اینکه در بحث کیفیت بخشی که ما یک سال قبلش نظارت می کنیم، معمولا در طول سال تحصیلی دو بار از این مدارس نظارت اتفاق می افته، اینهاش در حوزه آموزشی میانگین نمره دروس نهایی، خب مدرسه خب احتمال داره مدرسه دیگری متفاوت باشه، هست. خب همه این شاخص ها باعث می شود این الگو ما مشخص بشه و به مدارس ابلاغ بشه. مدارس بر اساس این الگو خب یه عددی را به ما و به منطقه ارضا می کنن و خب مسبب میشه و اونو به مردم اعلام می کنیم. تو این فرایند یه مشکلاتی هست، بخش تاباوری مردمه.
بله.
خب که مردم بعضن شهریه هایی که اعلام میشه به توسط بعضی از مدارس امکان پرداختشون وجود ندارد، علاقمندی که دانش آموز توی مدرسه هم تحصیل داشته باشه. یه بخش این هزینه هایی است که مؤسس احساس میکنه که کفاف این برای مدیریتش انجام نمیده، یعنی مدرسه یه شهریه داره میگیره، هزینه هاش بالاست، مخصوصا در کلان شهرها.
بله.
مثلا امسال در تهران اجاره ها خیلی بالا بود. یه شهریه که ما اعلام میکنیم، بعضی از مدارس میگن با این شهریه ما نمیتونیم این مدرسه رو مدیریت کنیم. خب مشکلات از اینجا ناشی می شود، برخی از این ناشی ها، برخی هم مشکلات ناشی از عدم حمایت های بحث قانونی است که در قانون تأسیس مدارس وجود دارد. اون بعضی اتفاق نمی افته، ما بعضی تخلفاتی را در بعضی حوزه مدارس می گیریم. هر چند که خب ما در این مسیری که برای 18,000 تا مدرسه، یعنی 18,000 تا شهریه داریم، برای 20,000 تا آموزشگاه 20,000 تا آموزشگاه داریم، یعنی به صورت کاملا کارشناسی، نه این که بیاییم سالانه اعلام کنیم که ما امسال 10% افزایش داشتیم، 20% افزایش، این نیست. کاری که ما داریم انجام میدیم متناسب اون شاخص ها مدرسه رو بررسی میکنیم، بهش اجازه افزایش شهریه یا بعضا حتی کاهش شهریه. امسال ما 230 تا مدرسه کاهش شهریه داشتیم، خب نسبت به اون چیزی که ارائه دادن دیدیم این شهریه که دارن میگیرن بالاتره. خب این فرایند خب همراه با خود مؤسسین کمک میکنن، خود مدیران مدارس کمک میکنن، از بعضن از اولیا مشورت میگیریم برای همین موضوع. در مجموع اعتراضاتی هم که هست برای همین مدارس نیست، ما خوشبختانه حدود 20,000 تا 15,000 تا از مدارسمون زیر 20 میلیون شهریه میگیرن.
درست.
خب نوعا اون اعتراضات در مدارسی هستن که بعضیا تخطی میکنن که ما اجازه این کارو نمیدیم بهشون، اگرم جایی ببینیم بشنویم گزارشی بیاد حتما برخورد میکنیم، که حالا من در عامه رسانه هم گفتم بعضا 1% از مدارس ما هم شامل نمیشه.
حالا یه سوال دارم، با توجه به سرعت در واقع تورمی که حالا شهروندای ما خیلی وقتا بهش نمیرسن، حالا چه اون کسی که کارآفرینه یا مجموعه‌ای داره مدرسه‌ای داره چه مردممون، آیا بسته های حمایتی از دانش آموزان، خانواده های دانش آموزان و یا مؤسسین مدارس هست یا خیر؟
در خصوص بسته های حمایتی برای دانش آموزان، خوشبختانه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در هر کوی و برزنی در هر شهر و روستایی این مدرسه وجود دارد. ما خوشبختانه در دوره ابتدایی الان پوشش تحصیلی در کشور رسیده به عدد 98%.
بله.
یعنی این بستر برای آموزش پرورش در کل کشور وجود دارد. پس نوعاً اگر کسی دنبال مدرسه غیر دولتی است، هم حالات ایراداتی هم در بحث سنجه ها و اینا هست، من نمیگم نیست، مردم علاقمندن که خب در یه جای بهتر در یه مدرسه مطلوبتر تحصیلشون رو ادامه بدن. خب به همین خاطر بالاخره دانش آموز اگر در کفاف هزینه‌اش مدرسه دولتی را غیر دولتی را نمی کند، من در مدرسه غیر دولتی داره خود دولتی داره ثبت نام میکنه و این کار اتفاق میفته. چه تاکید از ذات آقا هم برای این بود که کیفیت مدارس دولتی اینقدر باید بالا باشه که مردم از روی بحث این که اجبار به روی مدرسه غیر دولتی روی نیاورن، و اینو خوشبختانه در وزارت آموزش پرورش روی موضوع داره برنامه‌ریزی میشود که مردم با اختیار مدرسه را انتخاب کنن، نه با اجبار که امروز در مدرسه دولتی مثلا کیفیت نباشه برن به سمت مدرسه غیر دولتی دنبال کیفیت باشن.
تقویت مدارس دولتی مهم، نباید جوری باشه در کشور که وقتی گفته میشه مدرسه دولتی، اولین چیزی که در مقابل انسان نقش میمنده ضعف مدرسه است. این نباید باشه. معلمین خوب، مربیان خوب، مربیان تربیتی خوب، معلمین متعهد، فضاهای آموزشی قابل قبول در مدارس دولتی باید وجود داشته. یعنی وقتی ما مدرسه دولتی رو بهش کم اعتنایی بکنیم، معناش این است که اگر کسی بنیه مالیش اونقدر نبود که بتونه تو اون مدرسه‌ای که شهریه میگیره ثبت نام بکنه، ناچاره که تن به ضعف بده در یک کسی که بنیه مالی نداره، بنیه علمی هم نداشته باشه. معناش این بی‌عدالتی محضه. این بی‌عدالتی به هیچ وجه قابل قبول نیست. مسئله دوم، مدارس غیر دولتی است. خب البته بعضی از مدارس غیر دولتی انصافاً ابتکارات جالبی دارن، کارهای بسیار خوبی انجام میدن، اون ابتکارات رو باید ازش استفاده کرد، لکن به مجموعه مدارس غیر دولتی هم باید نظارت داشت. آموزش پرورش خودشو فارغ ندانه از نظارت از بر این مدارس. البته عرض کردم این بنای این نیست که اون ابتکاراتشون، کارهای نوی که انجام میدن تو بعضی از این مدارس، اینا نادیده گرفته بشه یا جلوش گرفته بشه، معناش این نیست.
ولی در خصوص بستای حمایتی برای مؤسسین عرض کردم قانونگذار بستای حمایتی خوبی را تدارک دیده، ولی خب من در دولت‌ها خیلی کمک نشده به این موضوع. خب خوشبختانه ما تا دو سالی که حالا تقریبا نزدیک هنوز دو سال نشده پیگیر هستیم این موضوع را، یه حمایت هایی را در حال حاضر داریم به طریق تسهیلات چند بهره، بحث بعضن بعضی از استان ها واگذاری زمین، حالا یه بسته های دیگری هم دنبالش هستیم که انشالله اتفاق بیفته. شاید بگم در برخی جاها برای اولین بار برخی از حمایت ها ابلاغ شده. خوبه این که حالا مثلا ما از ماده 10 قانون تاسیس مدارس که تا به امروز مورد غفلت قرار گرفته بود، در این دولت یه عددی برای این موضوع گذاشته شده است.
بیشتر در قالب وامه دیگه، وام
های کم بهره. وام های کم بهره هست که به مؤسسین برای ساخت مجموعهشون برای تجهیزات و امکانات و اینها خریداری اینها در اختیارشون قرار میدیم که خب انشالله ادامه دار باشه با رقم بیشتری. خب ما هم در تفسیر 18 پیگیر هستیم. خب چون بعضی جاها واقعا اینها علاوه بر این که مأموریت آموزش و پرورشی را دارن انجام میدن، به بحث اشتغال جامعه هم کمک میکنن. مدرسه‌ای داریم که حدود 70-80 تا از بهترین فارغ التحصیلای دانشگاه ها نیرو گرفته، در حد فوق لیسانس دکتری داره کار رسالت معلمی رو داره انجام میده. خب به جز اینکه این مدرسه دنبال تعلیم و تربیت دانش آموزا هست که کمک به آموزش پرورشه، خب در بحث اشتغال هم کمک کرده به تعداد 70-80 تا معلم بسیار خوب، فارغ التحصیل بسیار خوب که خب باید کمک کرد، هم در قالب تفسیر 18 که با مای تسهیلاتیشون هست، هم بحث حمایت های جدی که در قانون خود مدارس غیر دولتی دیده شده، تا این مدارس انشاءالله بتوانن با کیفیت های خوب آموزشی و به ویژه رویکردهای تربیتی فرهنگی که مورد نظر ماست در این دولت که دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی انشالله بتوانیم کمشکار اینها باشیم.
بحث اشتغال رو مطرح کردید. ما خیلی از شنوندگان مهداش برنامه قبلی که حضور داشتید چه بعد از اون برنامه تماسهای متعدد داشتن که شیوه استخدام معلم ها و کارمندا در مدارس غیر انتفاعی به چه شکله؟
یک سوال خیلی خوبی را طرح فرمودید. موضوع استفاده از نیروی انسانی در مدارس غیر دولتی به محض این که ما ورود پیدا کردیم به این مجموعه احساس کردم که خیلی چارچوب خوبی در این موضوع وجود ندارد. بعضی موقع با اصطلاح رها شدگی رو من استفاده میکنم، البته بعضیا خوششون نمیاد از این اصطلاح رها شدگی، که این اصطلاح رها شدگی هم نقطه قوتی داشت و دارد هم نقاط ضعف زیادی دارد. نقطه قوتش این بود که آزاد گذاشتیم برخی از مؤسسینی که دغدغه مند هستند، خودشون آدم های خبره فرهنگی تربیتی آموزشی هستند، رفتن دنبال سراغ نیروهایی که برای این حوزه نیروهای شایسته‌ای هستند، معلم خوب پیدا کردند و این باعث شده که این مدارس دارای ابتکارات خاص باشند، دارای خلاقیت های خاص باشند. زیادم هستن خوشبختانه در کشور. نه، یه بخشی از این موضوع ورود پیدا شد به بحث خانوادگی. یه دفعه مثلا احساس شده بود یه محلی آماده کرده برای
کسب و
کار خانوادگی. خب این بده، واقعا تعلیم و تربیت نمیشه با این موضوع مدیریت کرد. ما باید نیروی شایسته در این حوزه باید داشته باشیم. یه دفعه میدید دخترش و عروسش دامادش در یک مدرسه‌ای دارن همکاری میکنن، البته اگر اون صلاحیت‌های حرفه‌ای باشه خوبه، بد نیست، ولی خب باید این صلاحیت‌ها محرز باشه برای این افراد. ما اومدیم یک کار اساسی رو در این حوزه داریم انجام میدیم. خب اونم با عنوان بحث دانش افزایی، ارتقای توانمندی معلمین مدارس غیر دولتی و جذب اینها. دو تا پیش شرط هم داریم. پیش شرط اولمون این است که هر کسی میخواهد وارد مدرسه غیر دولتی بشود، باید صلاحیت عمومی که گزینش هست باید احراز بشود. یه فرصت خوبی رو امسال هم تدارک دیدیم، 5 ماه. خب که این احراز اتفاق بیفته، الان هم در داخل همین داریم.
این گزینش در چه حوزه‌ای هستش؟
در همه حوزه. خب ما یه آفردی مؤسسی معرفی می‌کنه که این خانم این آقا من می‌خوام در مدرسه خودم ازش استفاده کنم. این صلاحیت عمومی باید احراز بشود، یعنی گزینش به ما تاییدیه بده که این فرد میتواند معلم باشد، یعنی با اون شاخصایی که در قانون دیده شده است.
گزینش اخلاقی، روانی، علمی، همه
موضوعات هست. شرط دوم این هست که این معلم مدرسه تحصیلیش با دوره‌ای که داره تحصیل تدریس میکنه باید همخوانی داشته باشه. یه دفعه یه چیزی کسی نیاد که جایی که رشتهش متناسب با اون دوره پایه تحصیلی نیست. مثلا مصاحبه میکنم، مثلا یه فردی در حوزه مثلا دامپزشکی تحصیل کرده، خب بیاد مثلا در ابتدایی میخواد تدریس داشته باشه، خب این نباید این اتفاق بیفته. این دو تا پیش شرطمون و این که این معلمی که میخواد وارد آموزش پرورش بشه 360 ساعت دوره براش تدارک دیدیم، 6 تا پودمان 60 ساعته
اجباری.
که فاز بر اجباری، فاز اولش هم امسال هم شروع کردیم. فاز اولش همین هفته گذشته با حضور خود وزیر به صورت سراسری وبیناری شروع کردیم و حضوری هم هست. یعنی از این 60 ساعت هر پودمانمون حدود 36 ساعتش کاملا حضوریه، حدود 24 ساعتش ترکیبیه، حضوری غیر حضوریه. این در طول 3 سال باید اتفاق بیفته. این فرایند طی شد، معلمی که این منجر بخواهیم خواهد بود که صلاحیت حرفه‌ای به اون معلم خواهیم داد. اگر این کارت صلاحیت حرفه‌ای را این معلم نداشته باشه اجازه ورود به مدرسه را ندارد. یعنی داره یه هویت پیدا میکنه این موضوع، داره یه شناسنامه دار میشه این مطلب، که بعضی موقع ما میگیم شناسنامه دار میکنیم معلمین مدارس غیر دولتی را. و در کنار این موضوع بحث بیمه و حق حقوق و دستمزد این معلم ها هست که بعضی مورد گرگی معلمینمون هم هست و واقعا هم هست، بعضی جاها اضعاف داره میشه به این معلمین مدارس غیر دولتی. دنبال این هستیم که این فضا رو درستش کنیم، هم حمایت های دولتی با شکل بپذیره، بخشی در بیمه ها، مخصوصا مدارسی که دانش آموز کمتر داره امکان بحث حمایت های از اون مدرسه نیست، این باید انجام بپذیره. بخشی جاها هم نه، مؤسسین خودشون باید ورود پیدا کنن، کمک کنن این حق حقوقشون الان در قالب قانون کار باید اتفاق بیفته. ولی خب ما دنبال این هستیم که در مجلس معلم کارگر نیست، معلم فرق میکنه با یک کارگر. خب انشالله بیا در قالب همین بحث معلمی که 24 ساعت و 30 ساعت هست اتفاق بیفته. اینم دنبالش هستیم، ولی در وضع موجود هم دنبال این هستیم که این بیمه و دستمزدشون متناسب با اون قانون کار پرداخت بشه، که در مصوبه شورای نظارتی که اخیراً هم اتفاق افتاد این مصوب گردید. حالا در حوزه نیروی انسانی تقریبا یه فرایند جدی قانونی نظارتی داره شکل می‌پذیره که هم به معلم‌ها خیلی اضافه نشه، هم از ظرفیت معلم‌ها ما خوب بتونیم استفاده کنیم، هم در از بحث حمایت‌های جدی برای مؤسسین شکل بپذیره که در یک فضای خوب این معلم که ما در همه اسناد بالا دست به ویژه در سند تحول بنیادین احساسمون بر این است که معلم محور تحول در مدرسه هست، این باید با رضایتمندی خوب در این فضا شکل بپذیره و ان شاءالله بتونه از این ظرفیت استفاده.
این اتفاق خوبی که داره میفته شامل همه افراد میشه، یعنی افرادی که آزمایشی ان ضمن خدمتن یا ساعتی دارن با این مدارس کار میکنن،
هر کسی با هر عنوانی، معلم، مربی، معاون، مربی بهداشت، معلم تربیت بدنی یا فوق برنامه‌هامون که بحث‌های مهارتی هم هست میخواد در مدرسه حضور داشته باشه باید این کارت صلاحیت حرفه‌ای را داشته باشه.
کاری که معلم بر عهده گرفته، معلم متعهد، به نظر من مهمترین کار در کشور، یعنی تربیت و تعلیم نونهالان کشور، یعنی ساختن آینده کشور. معلم در واقع معمار آینده کشور.
آقای دکتر، میخوام برم سر وقت مسئولیت دوم شما که در واقع بحث توسعه مشارکت‌های مردمیه. شما یه سری شوراها در آموزش پرورش دارید. این شوراها چه تعدادن و چه فعالیت‌هایی میکنن؟
بحث شوراهای آموزش پرورش که مصوبه 72 مجلس شورای اسلامی سال 1372 خب قرار هست که همه ظرفیت‌های کشور، استان‌ها و مناطق و شهر استان‌ها چون با این شورا با حضور رئیس استاندار اتفاق می‌افته، رئیس این شورا استاندار اون استان است، در شهر استان فرماندار اون، همه ظرفیت‌ها باید به کار گرفته بشه تا آموزش پرورش خوب در این منطقه داشته باشید، از تجهیزات، امکانات، بحث استفاده از نقطه نظرات سایر نخبگان، بحث ظرفیت های سایر دستگاه ها در کل کشور، هم در همه استان هامون که حالا ما در آموزش پرورش 32 تاییم، چون تهران و شهرستان های تهرانمون جداست، این دو تا استان دو تا شورای آموزش پرورش داره و در حدود 668 شورای آموزش پرورش در کل بالغ به حدود 10,000 نفر از فرمانداران، استانداران، امام جمعه ها، نخبگان، نمایندگان اولیا، نمایندگان معلمین و مدیران در این جلسات حضور دارن و کمک میکنن به ساماندهی خوب آموزش و پرورش در کشور.
فکر میکنم مدارس مناطق آزاد تجاری هم زیر مجموعه شما باشه.
در حدود 7 تا منطقه آزاد تجاری در کشور داریم، البته مناطقشون زیاده، فعلا 7 تاش مورد تایید. اینها آموزش پرورششون آره با حوزه ماست که سعی بر این داریم که ان شاء الله حدود 230,000 تا هم دانش آموز دارن در اینجا. البته یه بخشی هستن که اینها اسمشون اسمای خوبی هستن، ولی بحث در آموزش پرورش یه مشکلاتی دارن، بعضا بازمانده از تحصیل دارن که عددشون عدد بالایی بود، سال گذشته ما رو تویدا کردیم، بخشی از این دور باشده، بحث کیفیت بخشی هاشون رو علاقه مندیم که استفاده کنیم از ظرفیت حتی استانهای بزرگ، شهرستانهای بزرگ، که ببریم این آموزش پرورش با کیفیت را، ارتباط خوبی با اولیاشون داریم میگیریم که تا کمک کنیم به مسیر آموزش پرورش با کیفیت در اینها. و خود مناطق آزاد تجاری هم که مدیران عامل اون مناطق معمولا معرفی میکنن رؤسای این آموزش پرورش را، دنبال یک همافزایی و انشالله بحث مشارکت دو جانبه بین منطقه و آموزش پرورش هستیم که از این ظرفیت ها ما بتوانیم در هدایت این امور استفاده کنیم.
در مناطق آزاد ما یه مشکل اختلاف سطح و اختلاف طبقاتی به لحاظ فقر و ثروت بین دانش آموزا داریم، برای تعادل بین بچه‌هایی که دارن توی منطقه زندگی میکنن ولی بخشی جامعه بومیان که به شدت فقیرن و بخشی‌ان که حالا به صورت تجار و مهاجر اومدن اونجا، برای این تعادل سازی اینا چیکار کردن؟
همین که عرض کردم، این بحث کالبی برنامه‌های مشترک بین منطقه آزاد تجاری با ما چه خیلی ها خوشبختانه اونا هم ورود خوبی دارن. مثلا ما مدارس کانکسی رو پارسال دیگه داریم جمع میکنیم، از پارسال شروع کردیم در این مدارس. بحث بازمانده از تحصیل که حدود 32,000 تا بازمانده از تحصیل توی مناطق آزاد بود تو 7 منطقه، عدد بزرگی
خیلی بالاست.
آره داریم اینو جبران میکنیم که بخشی الان خیلی کاهش پیدا کرده، عدد رسیده مثلا به 22,000 تا. خب در یک سال 10,000 تا این اتفاق افتاده. بحث اون مسائل فرهنگی و تربیتی که هست با این کارهای مشترک و برنامه‌های مشترکی با اونها داریم، هم در حوزه سخت افزاری ان شاءالله اونها دارن کمک میکنن، هم در حوزه‌های نرم افزاری که حالا شما فرمودید با اجرای برنامه‌های مشترک بخشی از این نارسایی‌ها رو در حال جبرانش هست.
یه بخش دیگه که با زیر مجموعه حوزه مدیریت شما میشه مدارس هیئت همنایی‌ه. ضرورت راه اندازی این مدارس چی بوده؟
مدارس هیئت همنایی، ما در آموزش پرورش اعتقاد به این موضوع داریم که ما به تنهایی مسئولیت خطیر و بزرگ را امکان بس مدیریتش نیست. در آموزش پرورش حدود 16 میلیون جمعیت دانش آموزی، هم به جهت کمی هم به جهت کیفی، یعنی باید تمامی عوامل سهیم و مؤثر در موضوع تربیت و آموزش باید کمچکار آموزش پرورش بشود. این شامل حال هم دستگاه ها و نهادهای دولتی و انقلابی و مذهبی می شود، هم شامل دیگر ارکان مثل خانواده ها، مثل موضوع بحث اون که مدرسه در سنه تحول بنیادین هم اشاره شده که باید مرکز بحث تربیت در اون محله باید قرار بگیره، استفاده از ظرفیت های مثل مسجد و اینها. این مدارس در راستای همین مشارکت اتفاق افتاده بود، ولی تو مسیر من به نظر خودم به عنوان یک کارشناس در آموزش و پرورش به خطا رفت، بیشتر مشارکت مالی را ملاک عمل خودشون انجام داد که اینکه دانش آموزای ثبت نام بشه و یه پولی از اونها گرفته بشه و مدیریت این کار در اون مدرسه شکل بگیره.
انتقادم کم نبود
و انتقادش هم زیاده و ما هم بحث بررسی داریم می‌کنیم موضوع. ما دنبال این است که مشارکت نباید مشارکت صرفا مالی باشه، مشارکت با چند وجهی شکل بپذیره. در اداره مدرسه معلم نقش داشته باشه، مدیر نقش داشته باشه، اولیا نقش داشته باشه، محله نقش داشته باشه، ارتباطات دو سویه بین خانواده و مدرسه با شکل بپذیره. حتی بعضی تاثیرگذاری‌ها از مدرسه برای خانواده باید انجام بپذیره در خصوص تربیت. دنبال این هستیم که این بحث مشکلات و این موضوع خطایی که حالا خطای استراتژیک هم بود در سالهای گذشته بر استفاده از این مدارس، این انشالله حل و فصلش کنیم در مدارس موجودی که در هیئت همنایی وجود دارن، که این کمک خواهد کرد به هم به ارتقای کیفیت آموزشی در اون مناطق و هم اثرگذاری تربیتی فرهنگی در روی مدرسه منطقه برای دانش آموز، برای اولیا، برای معلم. حتی این هم افزایی اگر شکل بپذیره که تقریبا یه بخشنامه هم در همین ایام صادر کردیم در مهر با این روی کرد، امسال انشالله ایفای نقش خواهیم کرد، از این ظرفیت مشارکت چند وقتی انشالله بهره ببریم.
دفعه قبلی که شما مهمان برنامه ما بودید اعلام کردید که آزمون ورودی مدارس حذف شده. بعد این برنامه خیلی ما تماس داشتیم که آقا دارن مدارس آزمون میگن، چه نظارتی رو این هست؟
دو تا موضوع در مدارس غیر دولتی هست. یکی موضوع پیش ثبت نام هاست که بعضا از اسفند شروع میشه، یکی هم موضوع بحث آزمون هاست یا مصاحبه هاست. اینا ما هرچند که شاید مبنای قانونی نداشته باشن، ولی خب در عمل و در عرف اینو مجموعه ما از سالهای قبل پذیرفتن و به همین خاطر در شورای نظارت مرکزی یه مصوبه‌ای برای این موضوع هم داشتن که اجازه بدهیم یه دفعه مدرسه‌ای که بعضی از خانواده‌ها از روی عجله، حالا چه به نظر خودم نباید این کار اتفاق بیفته، احساس می‌کنه که این مدرسه نزدیک خودشه، اگر امروز ثبت نام نکنه شاید دیگران بیان ثبت نامش زود اتفاق بیفته و به این نرسه.
بله.
خب به یا اینکه بعضن خب تعداد مدرسه پذیرشش مثلا برای 40 نفره، برای 30 نفره، یه دفعه یه 400 نفری مراجعه کننده داره، درخواست کننده داره. این دوتا موضوع و مقوله را ما در آموزش پرورش پذیرفتیم که پیش ثبت نامی، البته با شرایطی، پیش ثبت نام را با شرایطی پذیرفتیم که هر موقع بالاخره دانش آموز اختیار داره، امروز پیش ثبت نام کرده، موقع ثبت نام اصلی بگه من نمیخوام ثبت نام کنم، خب بتونه بره راحت پرونده‌شو بگیره، بعد شهریه برای ثبت نامش نده، خب به همین مدرسه خیلی مشکلی برای فرد ایجاد نکنه. و همین آزمون ها و مصاحبه ها را تا اینکه ملاکی باشد اینکه دیگران اعتراض نکنن، بله. نگی که چرا بچه من ثبت نام نشد. بالاخره 400 نفر ثبت نام درخواستی داشته، 40 نفر میخواد بگیره. خب بالاخره یه مراجعی باید باشه که اون 40 نفرش رو انتخاب کنه. ولی خب اینجا هم یه شرطی داریم که در قانون تصمیم مدارس غیر دولتی اگر در شورای اون مدرسه دانش آموزی مراجعه کرد، بالاخره اون دانش آموز مدرسه موظف به ثبت نام اون دانش آموز هست.
بسیار عالی. ما سوالاتمون خیلی از شما زیاده، برای اینکه حوزه های کاریتون خیلی متنوع و مردم هم خیلی دغدغه دارن. حالا امروز ما میزبان شما بودید در برنامه، ولی ما دومین باریه که همراه شما مهمان در واقع خانه های شنوندگان هستیم. میخوام ازتون سوال کنم که برای دفعه بعد ما کی خدمت شما برسیم؟
ما احساسمون بر این هست که به عنوان خادم مردم در مجموعه آموزش و پرورش، بحث پاسخگویی به همه کارهایی که در این مجموعه داریم انجام میدیم برای مردم باید داشته باشیم. این اعتقاد ماست. و از طرفی هم رسانه را به عنوان یکی از رکنهای تربیت و ارکان تربیت میدانیم و احساسمون بر این است اگر قرار هست که این ارتباط دو سویه انجام بپذیره، خیلی از مشکلات نارسایی های ما در مجموع آموزش و پرورش حل و فصل میشه و کمک میشه، هم در خصوص آگاهی بخشی، هم در خصوص بحث های اطلاع رسانی، بحث های فرهنگ سازی. خب به همین خاطر کاملا آمادگی من دارم هم به صورت حضوری در رادیو حضور داشته باشم برای مردم در حوزه روایت پیشرفته های آموزش و پرورش، بحث جهاد طبیعی که حضرت آقا فرمایش دارن وقت بذاریم. واقعا خیلی از پیشرفت‌های جدی در آموزش پرورش در دولت، در نظام، در بحث حکومت وجود دارد. خیلی از دانش آموزان ما در جریان نیستن، خیلی از معلمین ما شاید در جریان نباشن. این باید اطلاع رسانی اتفاق بیفته از پیشرفت‌ها که هدای رئیس جمهور هم فرمودن که باید این اردوی راهیان پیشرفت انجام بپذیره. دانش آموزان در خوشبختانه ما هم شروع کردیم و نتیجه خوبی هم داریم می‌گیریم. دانش آموزا به مسیج وارد این اردوها میشن، برگشتشون متفاوت از اون دانش آموزایی که قبلا بودن. خب این تعامل و رسانه‌ای رو من علاقمندم خدمت شما باشیم و پاسخگو باشیم به مردم و احساس می‌کنم این نوعی کمک به آموزش پرورش است.
بسیار عالی. خیلی ممنون. ممنون وقتی که گذاشتید و میزبانی که داشتید. ان شاءالله که ما هر روز نظام آموزشمون رو پویاتر و پربارتر ببینیم. موفق باشید.
ان شاءالله شما موفق باشید. آرزوی سلامتی دارم.
تشکر. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
اگه به مدیران شهری دسترسی نداری،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نده،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین، با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت